با نام او و با سلام. غزل 351 پیش روی ماست، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل میزنم، دعوی عقل میکنم، این کار کی کنم؟ یا مبتنی بر 3 تا 4 دست نوشته کهن، من لاف عشق میزنم. درباره بیت دوم نیز عرض کردیم، در کار بانگ بربط و نه چنگ و بربط. بانگ بربط نزدیک به 40 پشتوانه داره، ولی چنگ و بربط تنها 1-2 دست نوشته. تردید نداریم بانگ بربط و آواز نی هم ترسی دارد و هم 2 ترکیب اضافی مستقل است. کاتب هر که بوده است خواسته است چنگ را نیز به بربط و نی اضافه کند، لیکن در نیافته است که نظم و ترسی را در هم می‌ریزد. از قیل و قال مدرسه عرض کردیم 30 و چند دست نوشته از قال و قیل. ما هم قال و قیل ضبط می کنیم بدان سبب که تا قال اول نباشد زمینه‌ای برای قیل و قیل فراهم نمی شود. بر این پایه قیل و قال سخن دقیقی نیست، ضبط دقیقی هم نیست، پشتوانه مختصری هم دارد. کی بود در زمان وفا جام می بیار؟ جام می بیار با اینکه 25 دست نوشته یاریش میرسونه بیار رو، اما جام می بخواه 16 نسخه کهن بخواه رو تایید میکند، زیرا ما به ساقی میگوییم بیار و یا به خدمتکاری دست کم میگوییم بیار، اما اینجا حساب مشاوره است، حساب وصیت است. جام می بخواه با 16 پشتوانه خیلی کهن‌تر از پشتوانه‌های بیار، اگرچه بیار 25 دست نوشته یاریش میکنه. پشتوانه‌های بخواه مانند نسخه های نوشته شده در سالهای 816 و 818 و 821 و 22 و 23، ببینید تمام تقریبا نسخه های کهن 16 و 18 تا 16 دست نوشته. حالا تا من برات حکایت جم و کاووس و کی را بازگو کنم و نه کابوس کی. کابوس کی به 3 اعتبار ترکیبی خطاست، هر کس گفته باشد. چرا؟ زیرا 34 دست نوشته کابوس و کی ضبط کرده، این 1 دلیل. نسخه هایی که کابوس کی ضبط کردند تنها 12 دست نوشتند و نسخه هایی که کاووسو کی ضبط کردند بیش از 30 و چند دست نوشته، این 1 دلیل. سخن دیگران که کی به معنی پادشاه و به طور کلی لقب پادشاهان کیانی است. ما نمیتوانیم بگوییم محمود شاه، محمود شاه میتوانیم بگوییم، شاه محمود می توانیم بگوییم، نمی توانیم بگوییم محمود شاه، یعنی کی را به کاووس اضافه کنیم. کاووس که همون کی کاووسه با 2 واو پسر کیقوباده، دومین پادشاه سلسله کیانیان. در نتیجه هم کاووس و هم کی جمع کیست؟ این التفات رو شنوندگان بسیار گرامی درباره جم بفرمایند که جم در دوره‌های متفاوت آمیخته شده است با اساطیر، اسم‌های خاص، حتی اسامی انبیا اسامی پادشاهان جمع به گونه‌ای هم لقب سلیمان گاه هست، هم می‌دانیم که لقب جمشیده، اما وقتی با نگین و پرندگان و دیو و دد همراه بشه مقصود سلیمانه، اما وقتی با جام و می و پیاله به کار بره منظور جمشیده که پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی، زیرا جمشید جامی ساخت که دارای هفت خط بود. اصطلاح هفت خط از همین هفت خط جام جم یا جام جمشید برگرفته شده، یعنی کسی که خیلی ظرفیت داره و میتواند جامی را در بکشد که تا هفت خط لبریز شده باشد. وی مخترع جام جهان نما نیز بود، جامی که او اوضاع جهان را چنان که میپنداشتند در آن مشاهده میکرد. این جام پس از او به کیخسرو رسید. امروز هم کسانی که فال قهوه میگیرند به گونه ای حوادث رو، حالا چگونه از 50 جمله ای که میگویند بالاخره چند جمله به واقعیت میپیوندد. منتها در دوران کهن بشر از آنجا که ذهن و زبان و جان و ضمیرش به آلودگی های مادی کمتر آمیخته بوده است، هر چیزی را باور می کرده است. در نتیجه می فرماید در زمانه وفایی نبود. کی اساساً این روزگار وفا داشته؟ جام می بخواه تا من داستان جم و کابوس و کی را برایت گزارش کنم. از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او، شش دست نوشته با فیض فضل او، اما فیض لطف 32 پشتوانه داره، فیض فضل تنها 6 دست نوشته یاریش میرسونه. یعنی در 6 نسخه کهن خطی فیض فضل ضبط شده و در 30 و چند دست نوشته و نسخه کهن فیض لطف. گفتیم فیض به معنای جوششه، به معنای بخشش، البته بخشش معنوی، و به معنای سرریز شدن آب از چشمه و نهر و هرچه دیگر. بر همین پایه عرض کردیم نام تی کردن یعنی نام در پیچیدن، نام رو مجازن از بین بردن، اما یه معنای دیگرش چون فیض آمده است و سرریز چشمه معنا می دهد فیضان، نام تی کردن یعنی نامه سیاه گناهان را شستن و پاک کردن. معانی متفاوت و ایهامی رو از نظر دور مداری، چندین آرایه در این ابیات به کار رفته است، ایهام های تناسب، ایهام های تدائی که به تفصیل در ذیل آرایه ها عرض خواهیم کرد. اما نکته بسیار مهمتر، کوپی که صبح تا گله های شب فراق با آن خجست طالع فرخنده پی کنند. 20 دست نوشته خجست طالع، 22 دست نوشته خجست طلعت. چه باید کرد؟ امروز بسیار سخن داریم، سخنی رو که شارحان فرو گذاشتند به خصوص درباره بیت تخلص، آیاتش رو به عرضتون میرسانیم. نقد و بررسی نسخه های خطی و نسخه های چاپی رو خاصه درباره بیت ششم به عرضتون میرسانیم. خجست طلعت همچنانی که عرض کردم 22 پشتوانه داره. چه باید کرد؟ دیروز عرض کردم خجسته طالع یعنی کسی که طالعش خجسته است، اما خجسته طلعت کسی که دیدارش خجسته است. طلعت به معنی روی و دیدار هم به معنی روی که تفصیلا دیروز به عرضتان رساندم. اما ببینیم اساسا طلعت یعنی چه و طالع یعنی چه. این طلعه به همه ابواب رفته، همه این تقریبا 10-11 تا باب که مهمترینشون رو به چند اعتبار عرض می کنم خدمتتون. طلع یطلع طلوعا مثل طلع الشمس او الکوکب و یا هرچه دیگر. طلع النخل، غلاف خوشه خرما از نخل به در آمد و پدیدار شد و دیدیمش. این طلعه به این معناست. طالع یو طالع و مطالعه، مطالعه به معنی خوندن نیست تنها، مطالعه و تلاعن برای اشی و یا هر چیز دیگر. طالع اشی یعنی با دقت به آن نگریست، مطالعه یعنی کتاب رو دیدن و نخوندن. باز از طالعه و طلعه که اینها رو عرض خواهم کرد. مثل طالع الکتاب، کتاب رو خواند، مطالعهش هم به همین معناست، اما نه به راستی به معنای خواندن، مجازن به معنای خواندنه. نمیتوانیم در ذیل طالع الکتاب بگوییم کتاب رو خواند. تمام معانی تقریبا که به کار میبریم غیر از اون افعالی که مشخص است مجازی است. اما طالع یعنی چه؟ طالع در لغت میدانیم به معنی هلال آمده، فجر مثل فجر کاذب، صبح کاذب. طالع یعنی براینده، چیزی که خورشید که بر می آید، یعنی بالا می آید تا ما او را ببینیم. به معنای براینده به اون معنام نیست، تازه مجازن. طلوع کننده هم هست. و اما در اصطلاح نجوم و در دانش اخترشناسی خاصه در نجوم کلاسیک، جزوی از منطقه البروج که در زمانی مفروض، حالا هر کی، در افق، در خاصه در افق شرقی باشه، اگر آن وقت و ساعت و زمان با ولادت کسی همزمان بشه، آن رو طالع مولود یا حال اون شخص ولادت یافته میگن. جمع طالع هم طلع و توالع هم هست، هم طلع ضبط شده و هم توالع. طالع به معنی بخت و اقبال هم هست. بر این پایه خجسته طالع یعنی خجسته بخت، سعادتمند. خب اما اجازه بدید طلیعه رو عرض کنم تا به طلعت برسیم. طلیعه به طلایع لشکر میگن، پیش قراول سپاه، مقدمه. چرا؟ چون وقتی سپاهی به جایی میرود یا از جایی میآید، چرا به مقدمه آن طلیعه میگوین یا طلیعه؟ به خاطر اینکه اوائل هم تازه اون چند نفر جلو چون دیده میشند، چون به چشم می آیند، و الا به معنای پیش قراول نیست که. و اما المطلع، مطلع جای طلوعه. حتی اذا بلغ مطلع الشمس و یا سلامون هی حتی مطلع الفجر. اولین بیت غزل یا قصیده میگن بیت مطلع، اون بیتی که از همه بالاتره و رخ می نماید، دیده می شود. حالا طلعه، طلعه این خیلی مهمه، این که گفتم با دیدار یکیست. آن مقدار از یک چیز که از جایی بر میاد، از هر چیزی که از جایی بر بیاد و نخستین بار آن بخش به چشم بیاد و آشکار بشه، بخش برجسته هر چیز را میتوان طلعت گفت. روی را، چهره را، رخسار را میتوان طلعت گفت، زیرا دیده میشود. پاره ای از غلاف خوشه خرما که برای اولین بار دیده میشه باز میشوان طلعت گفت. اما یه سخن دیگر، طلعت که به معنای صورت و رویه، زیرا خاصه در منطقه های گرم سیر سراپای مردمان در کویر زمان بادهای سهمگین سراپای مردم پوشیده بود، تنها رویشون مشخص بود، برای همین میگن طلعت. یه بیت میخوانم از خواجه عزیز شیراز: هم طلوع به کار رفته در آن و هم طالع. حتما به یادتان آمد ز مشرق سر کوی، کوه نخوانند دوستان عزیز دانش آموز، ز مشرق سر کوی آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. پس میبینیم طالع به چه معنا، یعنی مفهوم نجومی هم دارد که طلعت مفهوم نجومی ندارد. اما عرض کردم دیدار با طلعت یک معنا داره. چرا؟ خواجه در غزل پنجم اینگونه میفرماید: دل میرود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. بحثم اینجاست: کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. باز دیدن، باز دیدار، دوباره دیدار آشنا را باز ببینم، یعنی چه؟ دیدار را در پارس، زیرا به یعنی مرکز زبان فارسی میانه نزدیکتر بوده است تا خراسان، پیداست که در زمان حافظ نیز هنوز دیدار را به معنی صورت به کار می بردند. در پهلوی و در زبانهای میانه دیدار اساساً، الان تردید کردم عرض کردم پهلوی، به کار میره. دیدار یعنی چه؟ آن بخش از سراپای آدمی که دیده میشه، زیرا در زمانهای باستان تقریبا سراسر اندام پوشیده بود، تنها جایی که نمودار بود و دیده میشد روی بود. برای همین دیدار که ما امروز حاصل مستری به کار میبریم و میگوییم به معنی دیدن این گونه نیست، دیدار به معنی صورت بود، روی بود. خواجه در 17 دست نوشته سده نهمی این گونه میفرماید که باشد که باز بینیم باز دیدار او را. برای همین پاره ای از نسخه ها این گونه ضبط کرده اند که باشد که باز بینیم آن یار آشنا را. این دیدار رو شاید درست نفهمیدند، در نیافتند، دیدار آشنا رو فرو گذاشتند. و باشد که باز بینیم آن یار آشنا رو ضبط کردند. در نتیجه دیدار یعنی روی. به همین مناسبت با طلعت یک مفهوم رو داره، دیدار و طلعت یک معنی رو داره. حالا برگردیم بر سر بیت. حالا کوپی که صبح تا گلهای شب فراق با آن خجسته طالع. کسی که طالعش خجسته است، خب حالا الان خجسته طلعت، اساسا دیدارش خجسته است، رویش خجسته است، خجسته طلعت و فرخنده پیه. خجسته طالع یعنی سعادتمند، اما خجسته طلعت یعنی خجسته صورت، خجسته دیدار. خیلی فرق میکنه. بر این پایه ما خجسته طلعت به اعتبار فرخنده پی خجسته طلعت باید خواند. بسیاری از سعادتمندان هستند که شاید خجسته طلعت نباشند. در نتیجه شب و صبح با خجسته طلعتی تناسب دارد، نه خجسته طالعی. کو پیک صبح؟ خجسته طلعت مثل پیک صبح هست، اما چه بسا خجسته طالعانی که پیک صبح نباشند و اساساً با صبح تناسب نداشته باشند. این دقائق رو در هیچ کجا تقریباً نمیابید که این همه بنده پافشاری میکنم تا این نکات مشخص بشود. فرخنده پی هم یعنی خوش قدم، کسی که خوش روی و خوش صورت است و خوش قدم است، زیرا میخواهد گله های شب فراق رو با او در میان بگذارد. در نتیجه باید خجسته طلعت باشد و فرخنده پی. و اما مهمترین بیتی را که شارحان و مصححان در واقع آیتی یا روایتی رو به استناد نیاورده اند که به پیشگاهتون عرض خواهم کرد، بیت تخلص این غزل است: این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. میدانیم که یکی از تفاوت‌های جهانبینی و یا اعتقادی و یا کلامی شیعی و معتزله با اشاعره در این است که اشاعره قائل به رؤیت حق تعالی است بعد از دنیا، بعد از حیات ظاهری، اما معتزله و شیعه خاصه امامیه اعتقادی به رؤیت حق تعالی در هیچ وقت ندارد. این یک نکته. حالا چرا اشاعره به رؤیت حق اعتقاد کرده اند پس از این دنیا، مبتنی بر چند آیه و خبر که به عرضتان می رسانم و در آینده بسیار نزدیک هم نظر امامیه رو عرض می کنم خدمتتون و هم آراء مفسران رو، خاصه نظر بسیار لطیف ابوالفتوح و یکی دو دیگر از بزرگان امامیه رو به پیشگاهتون تقدیم میکنم و تفاوت این دو نگاه رو. در نتیجه در شرح این غزل دریافتیم که اشاعره سخت به جبر معتقد است، اشاعره در واقع با فلسفه علم، این که جلال الدین بلخی میگوید علم نبود غیر درس عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، این ها مقالطه است، به راستی مقالطه است. علم نبود غیر علم عاشقی یعنی چه؟ نه، همه علوم هستند، همه هم بله، تلبیس ابلیس شقی در همه موارد میتواند باشد. آدمی باید خود رو بپردازد از پلیدی ها و پلشتی ها. چرا ما به علم و دانش و اینها که دیروز به تفصیل در این باره سخن گفتیم، ما باید داده های ذهنیمون رو از مقالطه کاری ها، از عوام فریبی ها، از معرکه گیری ها، به راستی بسیاری از آراء عرفا بیشتر به معرکه گیری شبیه هست که اینها رو به تفصیل، البته آرای عالی و خوب ممتاز هم دارند، اما مفهوم نامه محی‌الدین ابن عربی به اون متکلم بزرگ امام فخر، خب حرف بیشتر به معرکه گیری شبیه است تا به سخن فاخر. ما سخن بلند رو از هر کس میپذیریم و سخن خرد و کم مایه رو از هیچ کس نمیپذیریم. این جان عاریت که به حافظ سپر دوست، روزی رخش ببینم. این که به پاره فرمودند اگر روزی رخش را دیدم، خب باید عرض کرد که وقتی اونو ببینم یعنی وقتی دیدمش دیگه. خب این خیلی استدلال نمیخواد. روزی رخش ببینم یعنی وقتی دیدمش، وقتی پس از احتضار، وقتی از این جهان رخت بربستم. این خیلی استدلال نمیخواد، اما آیتی که اشاعره سخت بدان پای میفشرند از منظر رؤیت حق، که در جای دیگر این آیه رو نمیابید. این آیه رو بنده در ذیل جناس لفظی فهرست کرده بودم که اینجا بسیار به کار ما میآید. تصور میکنم در سوره قیامت باشه، وجوهن، شاید بعد از آیات 19 و 20 باشه، وجوهن یومئذ ناظره، در آن روز چهرهاشان شادمانه. چرا؟ این که در تقدیر الی ربها ناظره، که پروردگارشون رو می نگرن، که به تفصیل نظر امامیه رو در این باره عرض خواهم کرد. در نتیجه وجوه یومئذ ناظره که الی ربها ناظره، چهرهاشون شاده که خدا رو دارن می نگرن، ربشون رو دارن می نگرن. تا فردا، وقت خوش. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم، دعوی عقل می کنم این کار کی کنم، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم، کی بود در زمان وفا جام می بخواه تا من حکایت جم و کابوس و کی کنم، از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم، کو پیک صبح تا گلهای شب فراق با آن خجست طلعت فرخند پی کنم، کو پیک صبح تا گلهای شب فراق با آن خجست طالع فرخند پی کنم، این جان عاریت که به حافظ سپر دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم.